ما هستیم که به مقدار زیادی از بازار بهمن تهران رو مرغش توسط مرغداران عزیز استان سمنان داره تامین میشه. عرض کردم استان سمنان تقریبا در همه حوزه‌ها حرفی برای گفتن داره. در بحث نیروگاه‌های خورشیدی در طول این چندین سال الحمدلله ما چندین نیروگاه خورشیدی رو با بیش از 35 مگاوات برق و الحمدلله به بهره برداری رسیده و در حال حاضر در بحث نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در سطح استان داره شکل می‌گیره.
بسیار عالی. خب استان سمنان در مسیر زائران حرم مطهر رضوی هست و گردشگران زیادی در این مسیر قرار میگیرند، اما شاید گاهی عدم اطلاع رسانی و رسانه‌ای شدن ظرفیت‌های مختلف این استان باعث شده که کمتر به اون توجه بشه. همونطور که در این چند جمله شما فرمودید، ظرفیت‌های بسیار زیبا و جاذب‌های گردشگری بسیار ارزشمندی داره. امیدوارم که توجه شما بیشتر معرفی بشه.
بومگردی و کویرنوردی هم الحمدلله فرصت بسیار خوبی است. میتونن عزیزان ما، شنوندگان عزیز ما، آماده میزبانی از خدمت شما عرض کردم که همه میهمانان عزیز داخلی و خارجی هستیم.
اون مسیر زیبایی که از دامغان داریم جناب هاشمی،
مناطق سرسیری داریم در مناطق جنوب، مناطق گرمسیری که بهترین بله. با کیفیت‌ترین خرما رو ما در حوزه مثلا دهستان ترود داریم.
بله، اون بحث کویرگردی که فرمودید، اون مسیر معلمان از دامغان رو به ذهن متبادر می‌کنه که به کویر مرکزی ایران راه داره.
بله، کویر مرکزی اونجا بزرگترین منطقه پارک حیات وحش دنیا رو ما در منطقه خارتوران داریم. یعنی یک منطقه بسیار بسیار مستعد خوبی.
بله، از کویر تا کوهستان‌های دیدنی و مناطق بسیار خوش آب و هوا در شاهرود. انشالله که با تلاش شما و همکارانتون در استانداری استان سمنان این ظرفیت‌ها بیش
خیلی ممنونم از این فرصت فراهم شد. مجدد عرض ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصت که برنامه رو ایجاد دادید. از شما خداحافظ. روزتون بخیر. گفتگو کردم با سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان، درباره ظرفیت‌های این استان. اما بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای سید رضا، حمیدی نسب از کرج، سپاسگزارم. پیامک شما به دست ما رسید. گزینه 3 رو انتخاب کردید. بیشتر انتخاب های امروز همین گزینه 3 هست. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-85-93 انتخابشون گزینه 3 بوده. آقای روح الله حقیقی از تهران، آقای سید محمد نوریپور از شاهرود و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912، چهار شماره که آخر 0910. باز هم سراغ پیامکاتون خواهیم آمد. به 3010-35 هم پاسخ سوال پیامکی رو ارسال بکنید و هم نظراتتون رو درباره برنامه رویداد. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبیه برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهاداتون در رابطه با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حسن میرزایی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، تا بحث انتخابات امریکا رو با ایشون مورد بررسی قرار بدیم. تاکید مجدد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات 2020. جناب میرزایی بزرگوار، سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب ترامپ همطور که در جریانی، جناب میرزایی، در اظهاراتی که بار دیگر بیان کرده، ادعای تقلب در انتخابات سال 2020 رو برجسته کرده و تاکید کرده که بعد از این انتخابات نباید کاخ سفید رو ترک می‌کرده. روز سه‌شنبه هم که انتخابات این کشور برگزار میشه، اما رقابت فشرده‌ای بین ترامپ و هریس و آرای الکترال اونها دیده میشه. با این اوصاف نتیجه این انتخابات رو چطور میشه پیش بینی کرد و اساسا به نظرتون نتیجه این انتخابات چه تأثیری در دنیا خواهد داشت؟
بله، در مورد ادعایی که آقای ترامپ چند روز پیش مطرح کردن و خب قبلا هم این قضیه رو مطرح کردن در مورد قضیه شایبه تقلب در انتخابات پیش رو و خب تقلبی که تو انتخابات سال 2020 ایجاد شده بود، واسه پاسخ گفتم به این سال دو تا بود رو باید در نظر گرفت قبل از هر چیزی. این قضیه خب یک بود در واقع روانشناختی و بود روانی داره و یک بود سیاسی. تو حوزه بود روانی خب همه عزیزان مستطر هستن که ترامپ یک شخصیت در واقع انحصارگرایانه و برتری طلبی داره که اصطلاحا دنبال باخت نیست و همیشه دنبال پیروزی هست و این شخصیت بیزنسمنی که داره نمیتونه ترامپ رو در واقع صفحه بازنده این ترازو قرار بده و باورش سخته که بخواد تو انتخابات بازنده باشه. این یه بعد روانشناختی قضیه است. اما با توجه به نزدیکی آرا بسیار زیاده، اختلاف آرا در واقع شکننده هست و این نشون میده که خب ترامپ با تجربه شخصیتی خاصی که داره و نشون داده که خوب میتونه رو در واقع اقشار عادی جامعه آمریکا تاثیرگذاری داشته باشه، دنبال یک تاثیرگذاری بر آرای مردد جامعه آمریکا از طریق مظلوم نمایی هست و میخواد خود رو یک فرد دیگری بر خلاف جریان حاکم بر آمریکا نشون بده. جریان حاکمی که خب غالبا مورد انتقاد مردم قرار گرفته و نارضایتی ایجاد شده و با توجه به اینکه آرا خب بسیار با همدیگه نزدیک است میتونه تاثیرگذار باشه تو نتیجه انتخابات پیش رو. اما تو بعد سیاسی اگه بخوایم این قضیه رو مورد بررسی قرار بدیم، یک واقعیتی که وجود داره اینه که خب از یک طرف دیپ استیت یا همون دولت پنهان و جریان کلی حاکم بر فضای سیاسی آمریکا دنبال این نیست که شخصی چون ترامپ بخواد عهده‌دار مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا باشه. چرا؟ چون ترامپ شخصی به شدت در واقع انحصارگرا داره، فضای آمریکا رو به سمت یک جانبه‌گرایی در عرصه بین‌الملل پیش می‌بره و با توجه به اون اختلافات جدی که با رقبای خودش با در واقع مسئولین سیاست خارجه اروپا داره، بسیار محتمل هست که قضیه در واقع یک جانبه‌گرایی و افول اون هژمونی آمریکا تو سطح جهان بیش از گذشته مطرح بشه. از این منظر اگه بخوایم نگاه بکنیم، آمدن ترامپ در سر کار به نفع در واقع فضای سیاسی حاکم بر آمریکا نیست و میتونه منجر به افول بیشتر سیاسی آمریکا در عرصه بین الملل بشه. اما اگه مایل هستید ادامه بدم در مورد بحث
من در مورد صحبت اخیر ترامپ هم میخواستم اشاره بکنید که گفته یا من برنده هم یا اگر برنده نشم حتما تقلب شده، یعنی از منظر تقلب و امکان تقلب در آرا در انتخابات امریکا هم اگر ممکنه توضیحاتی بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کردم این قضیه یک بود روانیش داشت که خدمتتون عرض کردم واسه ایجاد یک فضای مظلومیت نمایی و تاثیر بر اون مرتدین حوزه در واقع مخاطبین خودش هست. بله. و از سمت سوی دیگه واقعا این قضیه بسیار محتمل هست. خدمتتون عرض کردم که جریان حاکم بر فضای سیاسی آمریکا و اون دیپستیتی که ما در آمریکا داریم مخالف این هست که فردی مثل ترامپ بخواد فضای سیاسی آمریکا رو در دست بگیره. خدمتتون عرض کردم به ضرر در واقع فضای کلی آمریکا هست و باعث یک جانبه‌گرایی و یک نوع در واقع عزلت نشینی آمریکا در عرصه سیاست بین‌الملل خواهد شد.
و اینکه اساسا امکان تقلب هم وجود داره جناب میرزایی؟
قطعا وجود داره. بله با توجه به فضای به لحاظ ساختاری با توجه به تاثیرگذاری جدی در واقع شرکت‌های اقتصادی لابی‌های کشورهای مختلف در این کشور مثلا لابی صهیونیست نه تنها در واقع احتمال تقلب‌های انتخاباتی وجود داره که احتمال در واقع تقلب هم وجود داره. اصلا نظام سیاسی حاکم بر آمریکا به گونه‌ای هست تاثیرگذاری رأی مردم چون به صورت مستقیم و ملی نیست و مبتنی بر این الکترال‌ها هست، گاهن با چند هزار در واقع اختلاف رأی در یک ایالت ممکنه که کل آرای اون الکترال که 15-16 و حتی تا 60-70 الکترال هست به سبب یک نامزد ریخته بشه و با توجه به نزدیکی در واقع اون رقابتی که وجود داره این قضیه بسیار محتمل هست که توی این فضا شاهد تقلب باشیم. بله
با این حساب اگر که ترامپ پیروز این انتخابات نباشه حتما شاهد درگیری‌های داخلی در این کشور خواهیم بود با توجه به سابقه‌ای که از ترامپ سراغ داریم و همه ابزار رو به کار می‌بره برای اینکه به پیروزی برسه. بسیار سپاسگزاریم جناب میرزایی بزرگوار. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم توفیق بشه با شما در مورد انتخابات امریکا صحبت بکنیم. از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم. از شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم موفق باشید.
روزتون بخیر. تا ارتباط بعدیمون برقرار میشه با مهمان بعدی برنامه و موضوع بعدی رو انشالله پیگیری بکنیم، بریم سراغ پیامکاتون. خانم زهرا سادات هوشیاری از مشهد برامون پیامک فرستادن، سپاسگزاریم. آقای علی توانمند از قم، از شما هم سپاسگزاریم که به سوال پیامکیمون پاسخ دادید. انتخاب این دو بزرگوار گزینه 3 بوده، اما آقای حسین سعادتی از شهرضا برامون گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی سهیم بودن هر دو حزب امریکا در جنایت‌های این کشور. انتخاب دوست بزرگوار دیگری با شماره تلفن 0903-5149 که نام شهرشون رو و اسم خودشون رو برای ما ننوشتن، انتخاب ایشون گزینه 3 بوده. همچنین انتخاب جناب آقای خیرالله گل محمدی از کرج. پاسخ به خبیث‌ترین دشمن اسلام، عنوان بخش بعدی برنامه روی داده که در خدمت جناب آقای حمیدرضا ترقی اون رو بررسی میکنیم. جناب ترقی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
بنده هم خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگان عزیز برنامه روی داد سلام عرض میکنم، ظهر بخیر میگم.
زنده باشید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه روی داد. همطور که مطلعید، رهبر معظم انقلاب ظهر دیروز با خانواده‌های شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن دیداری کردند. در مورد اشتباهات محاسباتی رژیم صهیونیستی و این نکته مهم که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بود با شما میخوایم گفتگو بکنیم و اینکه نظر شما چیه در مورد سرانجامی که این رژیم خواهد داشت با توجه به این اشتباهات.
بله، اصولا اشتباهات محاسباتی نظام ها و در واقع حالا دولت های جعلی مثل صهیونیستی، اینها عامل اصلی از اضمحلال اونها در طول تاریخ بوده و هر وقت که اینها نتوانستن در واقع دشمن خودشون رو درست بشناسن و در اثر اشتباه محاسباتی تصمیماتی گرفتن که منجر به ضرر زیان به خودشون شده و زمینه در واقع نابودی خودشون خراب کرده، ما ببینیم که این قدرت ها سرنگون شدن. اسرائیل در طول این سالها نسبت به مقاومت دچار اشتباه محاسباتی بود، اصلا تصور نمی کرد که حماس چنین قدرت نظامی و توان در واقع مقابله ای رو پیدا بکنه و خاموشی و سکوت چندین ساله حماس رو تطور بر ضعف و در واقع ناتوانی حماس گرفته بود. بله. در حالی که
و همه گروه های مقاومت در فلسطین
و همه گروه بله. همین بله. مسئله موجب شد که در واقع اونها متوجه این واقعیت نشن و وقتی که حماس دست به حمله زد و 7 اکتبر در واقع واقع شد، متوجه شد که چه اشتباهی کرده و محاسبه نکرده که اصلا حماس در طول این مدت چقدر به توانایی های رزمی خودش، توانایی های نظامی خودش، تجهیزاتی خودش و حتی ایجاد تونل های وسیع و گسترده دست داده. نکته دوم در واقع اشتباه محاسباتیش در مورد لبنان بود که در لبنان هم تصورش این بود که حزب الله همون حزب الله سال 2006 و نتوانست توانایی های گسترده و لازمی رو برای مقابله با صهیونیست در خودش پدید بیاره و میتوانه با ترور رهبران حزب الله این سازمان در واقع سیاسی و نظامی رو زمینگیر بکنه و از هر گونه پشتیبانی اون نسبت به فلسطین جلوگیری بکنه. این هم ناشی از عدم شناخت بود و اشتباه محاسباتی دیگرش. اشتباه محاسباتی سومشون در رابطه با ایران بود که خب ایران تصورش این بود که با یک تغییری که در دولت ایران رخ داده احتمالاً مثلا دولت چون مربوط به جریان حالا اصولگرا در کشور نیست، این در سیاست‌های خارجیش و در سیاست برخوردش با اسرائیل تغییری پدید خواهد آمد و اونگونه که اونها تصور میکنن دیگه از مقاومت پشتیبانی نخواهد کرد.
بله.
در حالی که مواضع رئیس جمهور از همون ابتدا خلاف این رو نشون داد
و تقریبا در هر فرصتی در هر سخنرانی ایشون اشاره‌ای دارند به این جنایت‌ها،
حمایت کردند و نشون دادن که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی نسبت به مقاومت نه تنها پدید نیامده، بلکه اون سیاست سیاست ثابتی است که بر اساس نظرات رهبری معظم انقلاب اسلامی داره اتخاذ میشه و دنبال میشه و این هم اشتباه محاسباتیشون بود که پس با توجه به مجموعه مسائل تصورش این بود که جمهوری اسلامی ممکنه که مثلا وارد این جنگ در میدان نشه، در حد پشتیبانی مثلا حمایت‌های معنوی اینها فقط ورود پیدا بکنه.
بعد جناب طرفی یک اشتباه دیگری که ذهنم میرسه میتونیم به این لیست بلند و بالای اشتباهات محاسباتی رژیم صهیونیستی اضافه بکنیم، خبرهایی است که از گسترش پناهگاه ها داره منتشر میشه و استحکام بیشتر پناهگاه ها در سرزمین های اشغالی، در حالی که همونطور که اشاره هم داشتید در صحبتاتون توان و قدرت رزمی نیروهای مدافع در حقیقت فلسطین در تمام محور مقاومت آنقدر بالا هست که این پناهگاه خیلی پاسخگو نخواهد بود.
بله.
در حقیقت باید یک مسیر و روش دیگری رو رژیم صهیونیستی انتخاب بکنه برای برون رفت از این مشکلات و در حقیقت وضعیت نابهنجاری که برای خودش درست کرده.
این اشتباه محاسباتی ناشی از اعتماد بیش از اندازه به پدافندش بود.
بله.
و تصور میکرد که این گنبد آهنین و این پدافندی که در اسرائیل ایجاد کرده با کمک آمریکا و اروپا و همه اینها دیگه نمیگذارن امنیت در واقع مرکزیت اسرائیل به هم بریزه و امکان رفتن موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین اینها به تل آویو و حیفا و امثال اینها میسر بشه. این اشتباه محاسباتی ناشی از این بود که اصلا شناختی نسبت به توانمندی های رزمی ایران و مقاومت اصلا اینها نداشتن و مقاومت هم یکی یکی به مرور این توانمندی ها رو بروز و ظهور میداد و اونها طبیعتا در مقابل یک توانمندی قرار گرفتن که امروز شما میبینید که اولا تقریبا میشه گفت که همه پدافند صهیونیست ها دیگه از کار افتاده، قادر به شناسایی و مقابله با هواپیما مقابله با موشک ها نیست و ضربه های مکرری داره هر روز میخوره و خب این ضربه ها موجب شده که دیگه هیچ جای اسرائیل امنیت نداشته باشه.
نمایش اخیر دالان های موشکی حزب الله لبنان خیلی شوک‌آور بود برای در حقیقت همراهان رژیم صهیونیستی و خود رژیم صهیونیستی و بسیار خوشحال کننده بود برای آزادی خواهان جهان که همراهند با محور مقاومت. بسیار سپاسگزارم جناب
تحقیق از توضیحات ارزنده. اشتباه محاسباتیش این است که ممکنه ایران مثلا فریب باز وعده های آتش بس اینجا چیزهای اونها رو بخوره و وارد میدان نشه، در حالی که قطعا شدیدترین در واقع ما انشاءالله ضربه رو در آینده نزدیکی به اسرائیل خواهیم زد که دیگه اون رو پشیمان بکنه از هر گونه مقاومت در برابر جبهه.
و همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند هوشمندانه و به موقع انشاءالله
موثر
انجام میشه. بسیار سپاسگزارم جناب ترقی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب باز هم یادآوری بکنم که شما با کد دستوری 3414 مربع در گوشی‌های تلفن همراهتون به راحتی میتونید کمکاتون رو به مردم بیدفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا بکنید. در مورد برنامه رویداد هم این نکته رو بگم که متن مکتوب گفتگوهای برنامه رویداد رو میتونید در صفحه برنامه رویداد در تارنمای رادیو گفتگو مشاهده بکنید و خب برنامه رو هم به صورت زنده از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید. خب آقای روح الله قاسمیان کارشناس محترم مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا با ایشون درباره بازداشت 4 نفر از جمله سخنگوی نتانیاهو به اتهام درز اطلاعات محرمانه گفتگو بکنیم. جناب قاسمیان سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد. رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی تاکید کرده که احتمال زیادی وجود داره که درز اطلاعات محرمانه به توانایی وزارت جنگ برای تحقق هدف بازگردوندن اسرای اسرائیلی از غزه خدشه وارد بکنه و فضای داخلی این رژیم هم متأثر از این موضوع بسیار متشنجه. شما چه تبعاتی رو متصور هستید از این اتفاق و از این موضوع؟
عرض کنم خدمت شما. ببینید، پاسخ به سوال شما یه نکته رو من میخوام مطرح کنم که این در واقع محور اصلی و اصل حرف اینجاست. ببینید، از زمانی که در واقع از 7 اکتبر سال گذشته که این جنگ آغاز شد، خب ما قبلش میدونیم که رژیم صهیونیستی با اون ابزارهای رسانه‌ای، اون توانمندی‌های رسانه‌ای که داشت، همواره در واقع تصویر و چهره غیر واقعی از این رژیم رو در دنیا مخابره کرده بود و نمایش داده بود. یکیش رو که در واقع برای مردم، ملت‌های دنیا در واقع خیلی واضح شد و روشن شد، توان نظامی این رژیم بود که اینا همواره خودشون رو یکی از قدرت‌های نظامی برتر دنیا معرفی می‌کردن. مثلا تو حوزه پدافندی یک با واژه‌سازی‌هاشون مسئله گنبد آهنین رو مطرح کرده بودن، چقدر هم روش مانور می‌دادن، چقدر هم خودشون رو در واقع هم باعث شده بودن که باعث یک در واقع احساس آرامش و امنیتی در داخل سرزمین اشغالی بشن و هم مخالفین و دشمنان خودشون رو بترسونن از این که هیچ جنگی علیه اسرائیل به نتیجه نخواهد رسید، چون اینها در واقع تو حوزه پدافندی، تو حوزه نظامی بسیار قدرتمندن. که ما دیدیم در واقع این فقط یک ادعا بود، حتی 10% این ادعا واقعیت نداشت. حملاتی که در واقع نیروهای مختلف مقاومت از یمن گرفته تا حماس و حزب الله و عراق و از همه مهمتر دو مرحله وعده صادق جمهوری اسلامی ایران که اون اقتدار و هیمنه و اون تبلیغات 40 ساله نظامی رژیم صهیونیستی رو به یک باره فرو پاشوند و نشون داد که هیچی نیستن. تو حوزه اطلاعاتی هم اینها همین مسیر رو رفتن. یعنی سال هاست که دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی یک تصویر غیر قابل نفوذ، یک تصویر بسیار قدرتمند سعی کردن از خودشون نمایش بدن که در نبردهای اطلاعاتی با دشمنانشون بسیار موفقن، بسیار خوب ضربه میزنن، اما هیچ وقت دشمنان اینها نمیتونن در داخل سرزمین اشغالی منبع بگیرن، نفوذ کنن، جاسوس در واقع استخدام کنن و بتونن این و اخباری که امروز داره میاد از خود رژیم صهیونیستی، از سرزمین اشغالی، از خود سرکردگان رژیم صهیونیستی اسرائیل، نشون میده نه، واقعیت قضیه چیز دیگری است. نفوذ در سرزمین اشغالی در ارکان و ساختار این در واقع این دولت جعلی اتفاق افتاده، بیش از آن چیزی که تصورش رو میکردیم هم اتفاق افتاده
و نتایج حاصل از این نفوذ رو ما داریم میبینیم. چه نفوذی که در حقیقت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه دارن و نفوذی که منجر به انجام عملیات‌های دقیق از سمت محور مقاومت میشه، اتفاقات خوبی که رخ میده نشان میده که در حقیقت از نظر اطلاعاتی نیروهای رزمنده در این محور اخبار خوبی دارند و از این منظر قابل بررسی است. بسیار سپاسگزارم جناب قاسمیان بزرگوار. انشاءالله در فرصت های آتی باز هم در مورد این موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد، چون که به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. از محضر شما با سپاس مجدد خداحافظی میکنم.
من ممنون از شما، خداحافظی میکنم.
زنده باشید، روزتون بخیر.
سلامت باشید.
از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزاریم که با رویداد امروز همراه بودید. فردا انشاءالله بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدار.
فرصت شنونده برنامه جهان امروز از رادیو گفتگو هستید.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. با پرونده ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه شما هستیم. آقای مایکل تراگا، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و متخصص نظرسنجی‌های انتخاباتی رو با خودمون داریم تا آخرین پیشبینی‌ها درباره این انتخابات رو بررسی کنیم. به علاوه میزبان آقای محمد علی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا خواهیم بود تا به پاسخ این سوال برسیم که چرا انتخابات امسال آمریکا در مقایسه با انتخابات 4 سال قبل کمتر برای مردم ایران جذابیت و اهمیت پیدا کرد. در نهایت هم آقای اندرو لونگ، استراتژیست چینی رو با خودمون خواهیم داشت تا درباره نگاه چینی ها به این انتخابات بپرسیم که به روایت نهادهای اطلاعاتی آمریکا اونها ترجیحی بین هریس و ترامپ نمی‌بینند. در گفتگوی اولمون پروفسور مایکل تراگا، استاد دانشگاه میشیگان و متخصص نظرسنجی‌های انتخاباتی در آمریکا رو همراهمون خواهیم داشت. آقای تراگا سلام، ممنون که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
من هم خوشحالم که با شما هستم.
پروفسور تراگا، همونطور که میدونید رقابت بین هریس و ترامپ چه در کل آرا در سطح ملی، چه در ایالت‌های چرخشی که اثر سرنوشت سازی در انتخابات دارند، بسیار به هم نزدیکه. در این بین نظرسنجی‌های متعددی صورت می‌گیره که حتی معتبرترین اونها نتایج متعارضی رو نشون میدن. مشخصاً آخرین نظرسنجی مؤسسه اطلس اینتل که در انتخابات قبلی پیش‌بینی دقیقی داشت، از پیروزی قابل توجه ترامپ هم در آرای عمومی و هم در ایالت‌های کلیدی خبر میده. اما در مقابل نظرسنجی یوگاو یا نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز و سیانا کالج پیروزی احتمالی هریس رو پیش بینی میکنن. به عنوان سوال اول از شما که بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش هاتون به نظرسنجی های انتخاباتی اختصاص داشته، چه تفسیری از نتایج متفاوت این نظرسنجی ها دارید؟
این نظرسنجی های قبل از انتخابات یکی از سخت‌ترین پژوهش های نظرسنجی های انتخاباتی رو تشکیل میده، به خاطر اینکه اون جمعیت هدف یا در واقع ارزیابی نتایج انتخابات واقعا نمیتونه در عمل همون اتفاق بیفته. در واقع این که شما یک هفته قبل از انتخابات بیایید بررسی بکنید، بخواید ارزیابی بکنید، ببینید که رای دهندگان اصلا کدوماشون میخوان شرکت بکنن یا نکنن، اینا با توجه به این متغیرها این نظرسنجی ها نمیتونن خیلی دقیق باشن، بنابراین ممکنه که در حوزه های مختلف ممکنه که شرکت های انجام نظرسنجی ها شرکت های مختلف پیش